جمعیت جهان ممکنه با واکسن فایزر تحت تاثیر قرار بگیرن.
درست.
خب شهید فخری‌زاده تو حوزه تشخیص هم کار کردن. شهید فخری‌زاده و تیمشون 5 دستگاه آزمایشگاه پی سی آر سیار که به صورت امرجنسی بود در اختیار 5 استان مرزی در سال 95 دادن جزء برنامه های سازمان فدافند غیرعامه. آمبولانس های سی بی آر این و الگوهای تشخیصی دوزیمترها و ابزارها و تجهیزات تشخیصی تولید کردن، همه در حوزه زیستی. حالا حوزه غیر زیستی هم که فراوان در حوزه شیمیای و غیره هم تیمیشون فعالیت های زیادی داشتن. خب این ظرفیت خیلی زیادی که ایشون و تیمشون داشتن تماما در اختیار کشور قرار گرفت. حتی 2-3 گروه دیگه از گروه هایی که در حال ساخت واکسن کشور هستن مکاتبه کردن که استفاده کنن از ظرفیت هایی که ایشون در اون مجموعه ایجاد کرده بود.
بله.
که با استقبال هم مواجه شد. یعنی شما هیچ گروهی نامه ردی از ایشون نداره. خب این ظرفیت بسیار بسیار خوبی که شهید فخری‌زاده در مجموعهشون ایجاد کردن، دانشمندان جوانی که پرورش دادن، در کنار اساتید و کارشناسان مجردی که داشتن، یک قوت و دلگرمی زیادی به حوزه‌های تخصصی سلامت خصوصا در مقابل تهدید فزیستی داد. نکته دومی که گفتین بحث رمدسیویر و فامیپیراوین، خواهش میکنم به 2-3 تا تاریخ مراجعه بکنیم.
بله.
وقتی ما مطالعه سازمان جهانی بهداشت نتایجش اعلام میشه، هر 4 داروی توی این مطالعه هم کارایی و هم هزینه اثر بخششون رد میشه.
بله.
و جالبتر این هستش با فاصله کمی تو شورای عالی بیمه کشور مورد تایید قرار میگیره که برن تو لیست دارویی کشور.
درست.
چرا دارویی که کارایی و هزینه اثر بخشش رد شده باید بره تو لیست بیمه
و وارد بشه؟
و قسمت بعدی بلافاصله کارخونهش هم گفتن زده شد و ما رفتیم جز به 4 کشوری در کنار روسیه، آمریکا و چین که رمدسیویر تولید میکنیم.
بله. و اون دهمایی که فرمودید آقای کریمی یا به آقای فخری‌زاده مجوز ندادن، این دو تا رفت خود باید یه جوری کنار هم بگذاریم.
دقیقاً اینا رو بذاریم کنار.
خب پس چرا من میگم سوال سیاسی میکنم، شما میگید یا خدا.
من آخه سواد سیاسی ندارم، من یه کارشناس حوزه.
خب الان این فرمایش کارشناسی شما کنار هم میذاریم یه اتفاق سیاسی میفته.
ببین اینا رو وقتی شما کنار هم دیگه میذارین، قطعات یک پازل هستن. من در یک مصاحبه که در برنامه سریا داشتم خواهش کردم دستن در کارهایی که تولیت مراقبت از کشور رو دارن در حوزه قضاییه یک مداقه جدی داشته باشن، ولی با حفظ تمام اون آرامش هایی که باید جامعهمون داشته باشه.
بله.
ما نباید مدافعین سلامت، من همین الان که با شما دارم صحبت میکنم از مطبم دارم صحبت میکنم،
زنده باشین شما،
من هم شخصی جز به انشالله خدا این افتخار به من جز مدافعان سلامت هم
براتون عرضی سلامتی میکنیم،
سلامت بشین انشالله. تک تک عزیزانی که در این حوزه دارن تلاش میکنن، اینها رو ما باید جایگاه شما از گروهی که با نگاه های غیر تمام زحمات رو مخدوش میکنن تفکیک میکنیم.
درست.
در حوزه داروی، در حوزه واکسن، در حوزه تجهیزات هستش، اون داستانه دیگه ده. اما یه نکته رو من کامل بکنم برای بخش اول صحبت همون خدمتون، ببینید تمام مراقبت های لازم داره انجام میشه، قرار نیستش ما یک واکسنی رو چشم بسته از خارج از کشور وارد کنیم بگیم چون آمریکاییست، چون انگلیسیست، چون روسیست، چون چینیست یا هندیست
بله
بس تایید. نه، اون هم باید فرایند خاص خودش رو طی کنه، کما اینکه مردم ما تا این الان تو این دهه های گذشته واقعا این فرایند براشون گذشته. ما در حوزه تولید واکسن کشور 3 نسل از محققین اون دارن با هم کار میکنن تو بحث کرونا.
بله.
به هم یکی از دلایل دلگرمی دستن در کرونا اصلی دقیقا این همگرایی هستش که اتفاق افتاده، در حالی که شما 12 سال واکسن آنفولانزا تولید نشده.
درست.
مصاحبه ها رو بریم ببینید، قول هایی که تا 2 ماه دیگه، تا 3 ماه دیگه، تا
بیشتر وارد میشد. بله.
از یک دوز تولید نشد، ولی در رابطه با کووید نه خیلی ما فراتر از این رفتیم و این گروه هایی که مشغول بودن به محصول رسیدن. الان واکسنی که تیم شهید فخرزاده داره کار میکنه مراحل آخر کسب مجوز کلینیکال ترایل انسانیشو داره، سازمان غذا دارو عقص میکنه، این مراحل آخرش هستش. انشالله به لطف خدا در آینده این
نزدیک
واکسن تیم شهید فخرزاده هم کلینیکال ترایلش آغاز میشه و خواهید دید این گروه هایی که در حال کار هستن برای حفظ سلامت مردم از جون فرزنداشون هم مایه میزنن تا این اطمینان خاطر داره.
متشکرم از شما. ممنونم آقای دکتر کریمی‌نیا. من سوالاتی پرسیدم چون جناب علی معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور بودید، قاعدتا باید تو این حوزه من ورود می‌کردم و از جناب علی می‌پرسیدم. خیلی از شما ممنونم آقای کریمی‌نیا و براتون آرزوی سلامت و موفقیت می‌کنم.
شب خوش باشید.
شبتون بخیر باشه ان شاء الله.
خداحافظ.
زنده باشید. آقای دکتر کریمی خیلی عذرخواهی می‌کنم ویدیو سکوت شما طولانی شد. من داشتم پیام‌های مردم رو همزمان با صحبت آقای دکتر کریمی‌نیا مرور می‌کردم. آقای پیریایی از تهران پیام دادن و پرسیدن از جناب علی که آقای دکتر کریمی اون مخاطرات و اون سفاز رو اگه ممکنه به اختصار و شفاف بگید و بگید آیا واکسن هایی که ما اعتماد نداریم برای خریدن و وارد کشور کردن آیا میخوان نسل کشی کنن؟ بحث پروژه کنترل جمعیت مد نظرش هست، چون اگه یادتون باشه آقای دکتر کریمی من یه بار اوایلی که کرونا وارد کشور شده بود یه تیم آمریکایی میخواستن بیان ایران و جناب علی یه صحبتی در این باره کردید، گفتید که اینها میان برای تشخیص ژن، یه توطئه پشت این قضیه هست که اجازه ندادیم. یادتون میاد دکتر کریمی با خود جناب علی صحبت کردیم؟ این دوتا موضوع به هم پیوند بذارید، اون سفاز رو برای ما خیلی کدوار و تیتروار بگید.
ببینید این دوتا بحثه، یکی بحث واکسن، یکی اونایی که تیم در واقع پزشکان بدون مرز داشتن میومدن که خدا رو شکر رهبری هم همونجا ورود کردن و اینا برگشتن، چون میگفتن شاید بیان یه تستای انجام بدن. چون واقعا صادقانه بگم اینا سوابقشون انقدر بده در تست داروها روی کشورهای دیگه مثل آفریقایی ها، مثل هندوستانی ها، مستند و اسناد زیادی وجود داره، اینا داروهاشون میبرن تو کشورهای دیگه تست میکنن، بعد تو جمعیت های با نژادهای مختلف، چون واکسن ها در نژادهای مختلف واکنش های مختلف نشون میده. واسه که من میگم اون بخش کلینیکال ترایل خیلی مهمه، بخش اول شاید رو 40-50 نفر فاز اول انجام بشه، خیلی کم تعداد، چون همه اولین مرحله است، نگرانم هم ببرن جمعیت زیاد. تو ایران هم میبینید 56 نفر تست میشه فاز اول بالینی، ولی زمان خیلی مهمه، اینا بوده یک ماه و خورده این تست انجام میدن. ما داریم واکسن کشته کار میکنیم که سابقه 60 سال 70 ساله استفاده از واکسن های کشته ویروسی در جهان وجود داره. شما کجا سابقه ای دارید؟ از همه دوستانی که حرف منو گوش میدن به این نکته توجه کنن، کجا سابقه ای دارید که واکسن mRNA در یک جمعیت در تاریخ جهان استفاده شده باشه؟ نداریم. پس برای اولین باره ما واکسن ویروسی کشته سابقه طولانی داریم. پس فاز اول یک ماه 20 روز میان رو 56 نفر تست میکنن، اول عوارض رو بررسی میکنن، کنارش آنتیبادی ها رو بررسی میکنن که چقدر ایمنی ایجاد کرده و یا این ایمنی سلولی بوده یا هومورال. این فاز اول، اگر از این فاز عبور کنه هم عوارض کم باشه و بعد ایمنی هم بده، میرن فاز دوم، مثلا 200 تا 300 نفر رو انتخاب میکنن، سعی میکنن این دفعه با جمعیت های متفاوت با نژادهای مختلف آدم ها رو طوری انتخاب میکنن. تو ایران هم فاز دوم قومیت های مختلف انتخاب خواهد شد، بعد تو 200-300 نفر همون تزریق رو انجام میدن. ولی اینجا خیلی مهمه، چند تا چیز خیلی مهمه. اونا که دارن تست انجام میدن، مثلا دوز اولو که زدن میگن 5 میکروگرم زدیم، به طور مثال میگم، بعد تو میبینن آیا 5 میکروگرم اگر یه دفعه چیز داده ممکنه تو فاز دوم مثلا میگن 6 میکروگرم بزنن، ببینن مقایسه کنن تو افراد مختلف، اینا رو تقسیم میکنن به چند گروه، یکی رو مثلا 3 میکرو میگیرن، یکی 5 میکروگرم، و این تست رو که انجام میدن میبینن کدومشون بهتر داره به واکسن جواب میده. بعد میرن اگر اینم تایید بشه، عوارض نداشته باشه، آنتیبادی خوب تولید بشه و احساس بکنن ایمنی میده، میرن فاز سوم، مجوز رو میگیرن از گروه تحقیق، از مرکز مربوطه ماز سوم میرن و چندین هزار نفر، شاید رو 20,000 نفر، 30,000 نفر سعی میکنن این کارو تو چند تا کشور انجام بدن. همینطور که فایزر رفت تو چندین کشور این تست رو انجام داد. تا واسه اینه که شما ممکنه سوال کنید همین چیز فرمودید نکته مهمی بود، واسه میبینید ژنتیک تاثیر داره، وقتی اون موقع من اشاره کردم خیلی گله کردم، ادیت کرد شما چی گفت مگه ژنتیک هم تو واکسن و بیماری کرونا میگه تاثیر داره؟ حالا دارید میبینید که تاثیر داره، بعضی کشورها بیشتر بعضی کشورها کمتر، بعضی جا صفر شده الان مثلا حتی مورد کرونایی ندارن. در اینجا میرن اون جمعیت ها و نژادهای مختلف واکسن رو تست میکنن و متاسفانه بازم تو این فاز میبینید فایزر 1.5 ماه کار میکنه و بعد اطلاعات جمع آوری میکنه و بر اساس اطلاعاتی که ما داریم دولت آمریکا دیگه اخبارش منتشر شد
که فشار وارد کرد که یا استعفا بده یا واکسن رو وارد کنه.
آفرین، حتی فشار وارد کرد زودتر مجوز بده، مجوز بده ما خواهیم بفروشیم این دوست. قیمت واکسن فایزر دوزی نزدیک $30 $30 خیلی گرانه، واکسن بسیار گرانه. از اون طرف یه مشکلی هم داره، دمای منهای 20 درجه تا 70 درجه رو باید داشته باشه. میدونه چه یخچال‌ها و فریزرهای خاصی میخواد که این mRNA رو منتقل کنن که mRNA تجزیه میشه. این نیازمند تجهیزات داره که واکسنایی که ما داریم میزنیم توی یخچال‌های عادی داریم نگهداری میکنیم و واکسنای چینی، واکسنای کشته ما تو دمای یخچال نگهداری میشه، تو دمای عادی که خونه‌های بهداشت هم میتونه بره. برای اینه که ایرانی‌ها به خاطر 100 سال سابقه داشتن تمام این مؤلفه‌ها رو در نظر گرفتن، واکسنی رو انتخاب کردن که هم با جمعیت ما هم سابقه داشته باشه، هم نگهداریش ساده تر باشه، هم امکاناتش رو داشته باشیم. من فکر میکنم بسیار انتخاب درستی کردیم در انتخاب واکسن. هرچند بهتون بگم واکسن mRNA هم جز پلتفرمای ایران هست ولی تو فاز تحقیقاتیه، هنوز مجوزی برای تست نگرفت.
متشکرم آقای دکتر، همراه ما باشید. خواهش میکنم. سرکار خانم دکتر زهرا شیخی، سخنگوی محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، روی خط ارتباطیمون هستن. خانم دکتر شیخی خدمتتون سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین پروفسور کرمی بزرگوار و تمام شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من تو یادم نرفته بگم که شنوندگان متعددی از پروفسور کرمی تجلیل و تقدیر کردن از توضیحات علمی و دقیق ایشون. خانم دکتر شیخی، جناب عالی، مقدار به یعنی تمایلتون یا در واقع میشه گفت گرایشتون علاوه بر طب علمی به طب سنتی و طب اصیل هم هست. تو این حوزه هم حرف های متعددی زده شد درباره درمان کرونا، بعضیش به شوخی گرفته شد و بعضیش جدی گرفته شد. برخی داروهای گیاهی تولید شد برای کرونا که اونها هم مورد تایید قرار گرفتن، اما استقبال چندانی ازش نشد. آیا باید کار رسانه‌ای بیشتری روش میشد؟ آیا باید پزشکان روی این قضیه کار دقیق‌تر و علمی‌تری می‌کردن؟ چی باعث شد؟ یا منافع باعث شد که، چون الان آقای دکتر کریمی‌نیا رو خط ارتباطی اشاره کردن که موضوع مافیای دارو و نگاه‌های در واقع اقتصادی به این قضیه باعث شد که یه مجوزی رو به دانشمندی 10 ماه ندن توی حوزه. چی باعث شد که ما تو طب سنتی هم که پیشینه خیلی خوبی داریم تو این حوزه خیلی ورود نکنیم، یا اصلا رسانه‌ای نشه یا مردم اقبال نکنن؟
خب ببینید، صحبتی که وجود داره واقعیتش ما توی این چند وقت با اتفاقات مختلفی روبرو شدیم و آنچه که بیشتر از همه شاید نگرانمون کرد همین دعواهای دوگانه و بعضن دو قطبی سازی هایی بود که اتفاق افتاد. البته در این مدت خب الحمدلله ناخالصی های قابل توجهی هم تصفیه شدن که این منجر رفتش و از خدمت رسانی به مردم و کشور شد و این مسئله تصفیه هم قطعا مورد خواست ما به عنوان نمایندگان مردم و خود مردم به عنوان صاحبان این کشور هستش و توان ما به عنوان مجموعه بهداشت و درمان خیلی فراتر از این چیزهایی که مردم امروز دارن میبینن. این ناخالصی ها قطعا صاف خواهد شد و ایرانی رو شاهد خواهیم بود. من تعبیرم ایران از الان به بعد در حوزه بهداشت و درمان هستش که قطعا قدرتمندتر خواهد ظاهر شد، چرا که ببینید ما واقعا، حالا من به هر حال پزشکم و قبل از اینکه تخصص طب ایرانی خونده باشم دوره‌های تخصصی که در حوزه سرطان هست، چون من فعال هیئت علمی پژوهشگری سرطان هستم و رشته‌ای رو خوندم که توی ایران هم نبوده، تجربه خارج از ایران رو داشتم هم در کشور آلمان هم در اتریش و هر دو تجربه رو از نزدیک شاهد بودم و دیدم و بد نیست که مردم عزیز بدونن که من با اساتیدی در خارج از کشور برخورد داشتم که این بزرگواران وقتی که برای معاینات بیماران میخواستن تجربه رو استفاده بکنن زبان بیمار رو اول میدیدن، معاینه نبض بیمار رو مد نظر قرار میدادن و بر اساس تشخیصی که قبل از پاراکلینیک داشته باشن خودشون بر اساس معایناتی که انجام میدادن و هیستوری که میگرفتن، شرحالی که میگرفتن از بیمار، روی کردشون روی کرده که ما در ایران اون رو به اسم طب ایرانی میشناسیم و در اونجا به اسم چاینیز مدیسین یا طب چینی میشناسن. و جالبتر از همه این بود که با تکنولوژی روز دنیا بر اساس تشخیص بیماری که خودشون میگذاشتن، حالا به فرض مثال اگر بیمار با تظاهرات بیماری مثل پارکینسون مراجعه میکرد، نقاط خاصی رو که برای بحث آکوپانکچر یا طب سوزنی هست لیزر درمانی میکردن، یعنی از لیزر کمتوان استفاده میکردن. ببینید الان واقعا دنیا به سمت و سوی رفته که به طب سنتی بها میده، چون واقعا ما پیشینه بسیار عمیق و قابل کاربرد و استفاده رو داریم و واقعا خیلی از مسائلی که الان در دنیا داره ازش استفاده میشه، ما 10,000 سال قبل حکمامون و بزرگانمون در کتبشون بهش اشاره کردن و این رو باید عرض نهاد، بهش بها داد. در این روزهای کرونایی هم بسیار بسیار زیاد شاهد این بودیم که واقعا دانشمندان عزیز کشورمون کارآزمایی های بالینی ها خیلی خوبی رو داشتن ولی بهشون بها داده نشد.
من دارم خواهم دکتر شکر اصخایی میکنم صحبت شما قصد میکنم چون فرصت کوتاه هست. خیلی کوتاه اگه ممکنه بفرمایید که من چون اظهارات نمایندگان محترم رو در مجلس گوش میکردم که بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری بحث ممنوعیت رو اعلام کردن و دفاع کردن و حمایت کردن، حالا یه بخشش خب حمایت به عنوان نماینده مجلس حمایت میکنه به عنوان نماینده مردم در خانه ملت، اما خب یه اقدام عملی هم باید صورت بده مجلس دیگه. تو این چند روز اقدام عملی هم صورت داده شد تو مجلس درباره این ممنوعیت؟
ببینید حالا اینکه من به عنوان یک نماینده صحبت کنم یا به عنوان یک سخنگوی کمیسیون بهداشت درمان فهم میکنه
بره.
حقیقتش من منتقد هستم به عمل کرده مجلس، هستن که خودم یک نماینده خانشکال
نداره هستم. همین انتقاد رو بفرمایید.
ببینید به هر حال ما باید زمانی این وارد اقدام عملیاتی بشیم که هست آقا بصیرتشون خب واقعا ستودنید. من لازم میدونم وقتی که یک همچین شرایطی هست قبل از اینکه ایشون بخوان ما رو، هرچند که راهنماییشون واقعا پدرانه، دلسوزانه، عالمانه و قاطعانه هست، ما ورود میکردیم که نیاز نبودی همچین اتفاقی بیفته، ولیکن بهانه هایی وجود داشته و بعضا شاید نگرانی هایی که حداقل من شخصا اون اتفاقی که دلم میخواست در مجلس بیفته رخ نداد. ببینید درسته که ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم گیری هاش در حکم قانون هست، ولیکن تصمیم گیری هایی که ما در طی این 10 ماه شاهد بودیم از نظر بحث هایی که از تصمیماتی که از کمیته علمی گرفته می شده بسیار بسیار جای سوال و بعضا ابهاماتی بوده که خب به هر حال برای من وجود داشته. من قبل از اینکه نماینده مجلس باشم و سوگند وکالت مردم رو خورده باشم، سوگند پزشکی خوردم و من مادرم و من فرزندانی دارم که تمام این جامعه رو مثل فرزندان خودم نگرانشون هستم و جا داشته سوالات من جواب بدن، ولی که خب خیلی از ابهامات برطرف نشد و جایی رسیدیم که هست آقا ورود کردن. قطعا اقدام عملیاتی خیلی خوبی نیاز هست و من شخصا این ایستادگی رو میکنم و قطعا ما ورود خواهیم کرد که تا الان هم سکوت نکردیم. به حال شخص بنده قبل از اینکه این اتفاقات رخ بده حداقل روایتی رو مطرح کردم که خودم نگرانی شخصی خودم رو ابراز بکنم و قطعا پیگیری خواهیم کرد،
چون
که سلامت مردم برای ما از هر چیزی مهمتره و خط قرمز ماست.
ممنونم خانم دکتر شیخی، شبتون بخیر.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
آقای دکتر کرمی
زنده باشید،
من بازم عذرخواهی میکنم از شما.
خواهش میکنم عزیزم، من گوش میدم و یاد میگیرم.
اختیار دارید، زنده باشید.
شما ماشاءالله چنان مسلط هستید آدم لذت میبره.
محبت دارید آقای دکتر کرمی.
تقاضا میکنم.
آقای دکتر خیلی از شما تشکر کردم.
تقاضا میکنم.
سوالاتی رو پرسیدن که این واکسنی که ما ممنوعش کردیم یا قرار استفاده نکنیم به تایید جهانی رسید. البته توضیح دادید جناب علی که فشار رو بدن آمریکایی‌ها یا استعفا بده یا تاییدش کنه ما بتونیم استفاده بکنیم. اما به هر حال میگن بالاخره یک ارگان جهانی این رو تاییدش کرده. موضوع ممنوعیت رو اینو پرسیدن که اینجوری واقعا چرا یک دوامش گفت یک نهاد بین المللی زیر باری همچین زوری رفته که این رو تاییدش بکنه. و دیگه اینکه اشاره کردن به اینکه اگر ما واکسن‌های دیگه‌ای رو بخوایم استفاده کنیم حتما باید تایید بشه. این مراحل تاییدش چطور خواهد بود؟
ببینید ما به خاطر اینکه دو تا چیز رو من بگم روشن بشه، ما شکی نداریم که این نهادهای بین‌المللی تحت فشار قدرت‌های بزرگ هستن. اونا بالاخره خودتون میدونید دیگه، 5 نفر تصمیم گیرندن رو تو اون شورای امنیت هم اینا قدرت دارن. آمریکا اصلا از WHO بیرون اومد، میدونید که یعنی چی. گفیه بحثی بود که خلاصه اینو شکی درش نداریم که اینا تحت فشارن و چاره هم ندارن، چون انقدر قدرت دارن که تغییرات ایجاد کنن. دوم، ما خودمون 100 سال واکسن داریم تولید میکنیم، خیلی هاشو از WHO تاییدیه نگرفتیم، نیازی هم به تاییدیه نداریم. من یه چیز بهتون بگم، همه پزشکا حرف میزنن FDA اپروال، FDA اپروال داره، FDA افتاده تو دهن تمام چیزا. مگه ما خودمون سازمان غذا دارو نداریم؟ سازمان غذا دارو هم FDA ایرانه دیگه، درسته؟
بله.
با سابقه بسیار طولانی و بسیار با تجربه، اساتید بسیار بجرسته. من جالب بهتون بگم، من به مجوز داخلی خودمون بیشتر اطمینان دارم تا به WHO، چون میدونم اونا تحت تاثیر در حوزه برخی چیزهای دیگه هم ما خبرایی داریم که داروی اونا تایید کردن و بعدا یک سال بعد تاییدشون رو برداشتن. ولی ما در سختگیری که در این واکسن کرونا داریم انجام میدیم و من در جریان اون هستم، به مردم ایران واقعا دارم بهتون قول میدم، اولا اونا دارن نظارتشون انجام میدن، همینجوری که دکتر کریمی گفت بسیار سختگیرانه، ولی ما هم با ناظر و این طرف اون طرف داریم نظارت میکنیم. ما همینجوری خانم دکترم گفتن اگر احساس کنیم خطایی وجود داره ما هم ورود میکنیم. خدا رو شکر مطالبه گری در ایران بین دانشمندان هم کم نیست، بنابراین من اطمینانم به واکسن خودمون و اونهایی که حمایت میکنیم بیشتر از اون واکسنهای خارجی.
زنده باشین ان شاءالله. آقای دکتر کرمی 3 دقیقه و نیم فرصت هست.
چشم.
من تقریبا همه سوالات مردم رو اونچه که فرستاده بودند مرور کردم و در قالب سوال از جناب علی و مهمانان دیگه پرسیدم. اگه نکته‌ای هست که فکر میکنید گفتن اون کمک میکنه به کاهش اضطراب و ترس مردم، اطمینان بخشی به علم و دانش و تجربه و خلوص و صدق دانشمندان ما، اینو مطرح بفرمایید که هم مردم اضطراب و نگرانیشون کم بشه و همین که انشالله واکسن ایرانی یا هر واکسن دیگه که خریداری کردیم رو با اطمینان خاطر استفاده بکنن.
خیلی نکته خوبی رو فرمودید، این کاهش اطمینان. واقعا مردم دچار از تناقض‌های بین مدیران و حرف‌هایی که زده میشه، کمیته علمی ستاد کرونا، من واقعا ببخشید این رو میگم، اجازه میدید که من نظر شخصی خودم رو بگم، بونه شهروند حق دارم بگم دیگه، من نمره خوبی به کمیته علمی ستاد کرونا نمیدم. اگر همون موقع توی استان گیلان و قم که اول بود حرف خیلی از اساتید گوش میکردن قرنطینه اجرا میشد، الان به این وضع اصلا نمیرسید. بگذاریم دیگه، الان وقت دعوای سیاسی نیست.
بله.
فقط یک اطمینان خاطری به شما مردم بدم. من مونه کسی که واقعا مثل همه دوستانی که صحبت کردن و شما هم توضیح فرمودید، به مردم ایران قول قطعی میدم، در حد خودم این حق رو دارم که این قولو بدم که آرامشتون رو حفظ بکنید. ایران دانشمندانی داره در سطح جهانی، ما رتبای علمیمون در بیوتکنولوژی، در نانوتکنولوژی، در هوا و فضا، در هممون در رتبای جهانی هستیم. در حوزه واکسن که 100 سالیشون چند بار تاکید بکنیم که سابقه داریم، خیالتون دانشمندان ایرانی راحت باشه. از اون طرف من فکر میکنم ملت ایران انقدر ملت نجیب و خوبی هستن، انقدر ملت خوبی هستن، تا به حال این 10-11 ماه رو تحمل کردن، 3-4 ماه هم تحمل بکنیم، واکسن ایرانی بهار خواهد اومد. فقط صحبت همه سر این چند ماهه.
درسته.
من جوابم به این عزیزان اینه، آیا این چند ماه چی کار کنیم؟ میگم اولا با همین رعایت قرنطینه ها، ما الان به شدت از 500 نفر رسیدیم به حدود 80-85 نفر. خب پس اگر این وضع ادامه بدیم احتمال داره به تعدادهای بسیار پایین تر هم برسیم، به شرطی که نشکنیم. الان چند تا شهرهای ما داره قرمز میشه، این نگران کننده است، یه ذره شکننده است، اما مضطرب نباشید. از اون طرف واکسن خوبی، چند تا واکسن الان مد نظر عزیزانه، به دقت ما تمام جزئیات فنیشو داریم مطالعه میکنیم، خیالتون راحت باشه. باز تاکید بکنم واکسنی که وارد خواهد شد، مطمئن باشید از واکسن آمریکایی و انگلیسی بهتر خواهد بود، اینو با قطعیت دارم به شما میگم. واکسن ایرانی با تعدادی که داره، 3 تاشون احتمالاً به فاز کلینیکال ترایل خواهند گرفت، دومی به زودی وارد تست بالینی ایران میشه، سومی هم ان شاء الله مجوز خواهد گرفت. ما داریم پیشرو میشیم و اونا عصبانی هستن از این پیشروی ما، در حوزه علم و فناوری. عصبانی هستن که ایران اسمش ثبت شد الان در لیست واکسن‌های کرونا. بنابراین مردم به جای اینکه انقدر به خودتون نگرانی و بله وضعیت معیشتی نگران کننده است، اقتصادی اذیت میکنه، سوال سیاسی شما هم نشون داد که همون راندها و مافیاها مردم عصبانی میکنه، کاملا درسته و خانم دکتر هم فرمودن مجلس هم داره ورود میکنه، قوه قضاییه هم داره ورود میکنه. به نظرم آینده جناب راسخ من خیلی امیدوارم، بعضی من خیلی شارژ منفی میدم ولی هر چی به من منفی میگم من باز مثبت اندیشم. من ایران رو میبینم 40 سال عبور کرده از بحرانهای بسیار سخت‌تر از کرونا. من شکی ندارم از کرونا عبور خواهیم کرد و زندگی خوبی خواهیم داشت.
زنده باشه پروفسور کرمی بزرگوار، براتون از این موفقیت میکنم. وجود ما رو روشن کردید و منور از فرمایشات علمی و دقیقتون. خداحافظ.
تشکر میکنم. شما
ممنونم که برنامه امشب رو گوش کردید. خیلیاتون پیام دادید، تشکر کردید از کادر بهداشت و سلامت، این مدافعان سلامت که ما هم قدردانی فراوان میکنیم ازشون و دستشون رو میبوسیم. متشکرم که این برنامه رو گوش کردید، از سوالاتی که مطرح کردید ممنونم، از پیام‌های تشکری هم که از کادر سلامت و بهداشت رو در ما فرستادید سپاسگزارم. من از مدیر محترم پخش آی سالار هم تشکر میکنم. ساعت 20:55 شب بخیر.
حرف من رو بهتر گوش کنین. آقای راننده ی تاکسی، لطفاً ماسکت رو بزن همین الان. آهای آقایی که الان داری صرف رو عطسه میکنی، لطفاً جلوی دهنت رو با دستمال کاغذی بگیر. بچه ها به پدر و مادرتون بگین قبل از رفتن به بیرون از خونه حتما ماسک و الکل داشته باشن. هر وقت بابا یا مامانم از بیرون میان خونه من اونا رو فیش فیش میکنم. فیش فیش میدونی چیه؟ فیش فیش همون مایه ضد عفونی یا الکله.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا بابا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا باقاش.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا باقاش یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده.
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
طعم عالی، کرم داره، کاکائوی گرجی رو ابرایی، با بیسکویت پر انرژی، دو تا بیسکویت خوشمزه، با کرم کاکائوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بی اندازه. طعم عالی، کرمدار کاکائوی گرجی،
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی.
عصرتون شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که در این شب زیبای زمستانی بهترین لحظه ها رو سپری بکنید. با ما همراه باشید از پخش زندگی رادیو اقتصاد بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. اون چیزی که این روزها باید خیلی مراقبت ازش بکنیم اینه که سلامتیمون رو حفظ بکنیم، اول با رعایت پروتکل های بهداشتی و در پایتخت هم با این هوای دود و دمی که بیرون از منازل هست بیشتر مراقب باشیم. اگر کار واجبی نداریم بیرون نیاییم و توی خونه موندن فکر کنم بهترین راه باشه برای حفظ سلامتیمون.